أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول. چطورید بچه ها؟ حالتون خوبه؟ اوضاع احوال چطوره؟ خب خدا رو شکر. ببینم کیا تشریف دارن. خانم مصطفوی مربی خوبتون، سلام علیکم خدمت خانم مصطفوی. خانم نیکدان، شکریان، تمکین، اسکندری، رستمی، فاطمه زهرا، نوری فاضل، جعفری، علوی، بیرامی، اردلان، نیازی، اصغری، میرزایی، تحویلیان، سلام به همتون. خانم محمودی، کهنی، قدسی، حبیبی نژاد، محمد تبار، فتاح‌زاده، رحیمی، اسلامی، اکبری، تهرانی، گودرزی، صادقی، رضایی، محمودی، یزدانی، فراهانی، تمکین، ظاهری و محمودی. سلام به همتون، عصرتون به خیر باشه. خوشحالم که خدا توفیق داد دوباره در خدمت شما نوجوانای درجه یک خوب باشم. انشالله که شبای احیا با دست پر برای شما پشت سر گذاشته شده باشه. انشالله که شفاعت امیرالمؤمنین شامل حال هممون بشه. انشالله ما جزء شیعیان امیرالمؤمنین، جزء محبین امیرالمؤمنین نوشته بشیم. انشالله که اون چیزی که آرزوتونه، اون چیزی که خواسته دلتونه، اون چیزی که حاجتتونه، اگر به صلاحتونه و به نفعتونه، خدا براتون برآورده به خیر بگردانه. انشالله که امسال بهترین سال زندگیتون باشه، البته تا اینجایی که گذشته. خب من یه توضیح مختصری بدم در رابطه با اینکه چه گذشت و می‌خوایم چیکار بکنیم. خب ما تو دو جلسه اخیر اومدیم به این سوال پاسخ دادیم که چه ضرورتی داره ما به حرف خدا گوش بدیم، دنبال دین بریم، این همه امر و نهی و این همه سختگیری و این همه بکن نکن رو رعایت بکنیم، آزاد باشیم، زندگیمونو بکنیم، عشق و حال بکنیم. اصلا مگه خودمون نمیفهمیم چی درسته چی غلطه؟ این حرفا مال 1400 سال پیشه، اینا دیگه کهنه شده. خب دو تا پاسخ دادم من به این سوال. پاسخ اول این بود که تو انسانی و بی نهایت استعداد درون توه. دین اومده به عنوان یک برنامه که به تو کمک بکنه همه اون استعدادها و توانایی‌های روحی تو شکفته بشه، تا رشد کنی، تا بالا بری، تا لذت بیشتری از زندگیت ببری، تا آرامش بیشتری داشته باشی، تا قدرت بیشتری داشته باشی، تا علم بیشتری داشته باشی، تا زیبایی بیشتری داشته باشی. قوقایی درون تک تک شما ها. این دلیل اول بود. دلیل دوم، تو دنیایی دارید زندگی میکنید، تو عالمی دارید زندگی میکنید که پر از روابطه. هیچ رفتار ما بی حساب نمیتونه باشه، چون هر رفتار مثل یه دومینوه که صداها پیامد پشت سر خودش داره. پیامدهایی که یا به خودم برمیگرده، یا به آدمهای اطرافم برمیگرده، یا به طبیعت برمیگرده. یه رفتار من میتونه آسیب بزنه، میتونه عذاب ایجاد کنه، میتونه درد و رنج ایجاد بکنه، میتونه کلی سعادت و حال خوب و لذت به وجود بیاره. رفتار من رو نسل بعدی من اثر داره، رفتار من رو آینده من اثر داره. و چون ما این روابط پیچیده دومینوواری که در عالم وجود دارد رو همه رو نمیشناسیم، خدا از سر لطف و محبتش اومده با یک سری قوانین، با یه نقشه راه به ما یاد داده چه جوری توی زندگی دنیا پیش بریم که برای خودمون گرفتاری درست نکنیم، برای دیگران هم گرفتاری درست نکنیم، آسیبی نزنیم. اگه یادتون باشه مثل زدم، گفتم مثل ما مثل اون کسی که داره میره کوه، از هر مسیری نمیتونه بره، رقص کنان و بشکن زنان و آواز خانان نمیتونه بره بالا. مسیر کوه نوردی، اونم یک قله با عظمت، مسیر به شدت با ظرافت و دقیقیه. پا تو یه ذره اشتباه بگذاری بلغزی، 100 نفر پشت سر تو قطارن، میفتی رو اونا، همه تون با هم میرید توی دره. مگه میشه توی چنین عالمی، تو چنین دنیایی ما بی حساب و کتاب هر چی دوست داریم بخوریم، هر چی دوست داریم بگیم، هر کاری دوست داریم انجام بدیم؟ اینا باعث درد و رنج و آسیب و گرفتاری های خودمون میشه. خب اینا دوتا جوابی بود که من تو دو جلسه قبل خدمتون گفتم، منتها توضیح دادم همون جلسات که آقا جواب بیشتر از این هاست. این دوتا جواب جوابهای کلی بود در مورد مجموعه دین، اما برای تک تک احکام و دستورات دینی هم فلسفه خاص وجود داره. یعنی اگه شما بگید که آقا حجاب چرا واجب شده، غیر از این دوتا دلیل، دلیل اختصاصی هم داره. نماز چرا واجب شده، غیر از این دوتا دلیل، دلیل اختصاصی هم داره. سگ چرا نجسه، یه سگ گوگولی پاکوتا خوشگل مامانی، این چرا نجسه، غیر از این دوتا دلیل، دلیل ریز هم داره اختصاصی خودش. چرا من باید انفاق کنم، چرا باید خمس بدم، چرا شراب نباید بخورم، تک تک اینها دلیل های اختصاصی خودش رو هم داره، غیر از اینکه این دوتا دلیل رو میشه براش گفت. یعنی اگه شما بگید که آقا من چرا باید نماز بخونم، میگم برای اینکه استعدادهات شکوفا بشه، برای اینکه توی زندگی عالم نماز نخوندن یه دومینویه که اگه انداختید صدها اتفاق بعدش توی زندگی دنیا و آخرتت برات میفته که آرامش رو ازت میگیره، و اگر نماز بخونی صدها اتفاق خوب بعد از این برات میفته که تو لذت و آرامش بیشتری رو تجربه میکنی، گرفتار نمیشی، آسیب نمیبینی. خب میبینم که بحث داغ سر این که جلسه آخر جلسه آخر نیست. دیروز جلسه آخر پسرها بود، ولی من چون میدونستم شما سوالاتتون بیشتر هست، به خانم مصطفوی اعلام نکردم که امروز جلسه آخره. ولی خانم مصطفوی چون دیدن توی گروه پسرها ما اعلام کردیم دیروز جلسه آخر بوده، تصور کردن برای دخترها امروز جلسه آخره. ولی نه، احتمالاً هفته بعد هم ما یک جلسه با هم دیگه داریم، چون انقدر سوال شما فرستادید که من نمیدونم تا چند جلسه باید بیام بشینم اینجا تا بتونم سوالات شما رو انشالله جواب بدم. خب دوره جدید، در مورد دوره جدید اجازه بدید جلسه بعد صحبت بکنیم. قبوله؟ انشاءالله جلسه آخر که جلسه بعدی هستش در مورد دوره جدید هم با هم دیگه صحبت میکنیم. دوست دارم بذارم، ولی یه شرط و شروطی داره، اون شرط و شروط رو میگم، اگر شما پذیرفتید انشاءالله برگزار میکنیم. بذارید فعلا سوالات رو بریم جلو. خب آقا تعداد سوالاتی که برای من فرستادید خیلی زیاده، من بگم همه رو الان بخوام جواب بدم شاید نرسم همه رو جواب بدم. اگه اجازه بدید همین توی جلسه هر کسی که احساس میکنه سوالش براش خیلی مهمه، ضروریه، دستشو بلند کنه یا سوالشو مکتوب بگذاره، در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. اولویت اول من پاسخ به سوالاتیه که مربوط به محتوای جلسات قبله. اگر کسی سوالاتی در رابطه با کلن بحثای دینی و بحثای دیگه داشت که به جلسات قبل مربوط نمیشه میتونه مطرح بکنه، ولی اگر فرصت شد جواب میدیم. اول اولویت سوالات مرتبط با محتوای کارگاهه. کلاس هم تا ساعت 5:30. بسم الله، من در خدمت شما هستم. یا دستتون رو بلند کنید یا مکتوب سوالاتتون رو بفرستید. بعضی ها یه متنایی دارن می نویسن، انگار قبل آماده کرده بود این سوالای طولانی رو. اگه یکی که کار اشتباهی انجام بده و باعث به هم ریختن اوضاع و ریختن دومینو بشه، بقیه چطوری میتونن خودشون رو از اون دومینو جدا کنن تا اونا هم سهیم نباشن؟ یعنی در واقع من یه اشتباهی کردم به فرض مثال که این اشتباه داره پیامدها و اثراتی رو ایجاد میکنه، دیگران چطور میتونن خودشون رو از این رفتار غلط مسئول کنن؟ مثال بذارید بزنم. مثلا مادری اشتباهاتی کرده، در نتیجه داره روی فرزندش اثر میگذاره، اثر بدم میگذاره. فکر کنید مادری خدایی نکرده نعوذ بالله در دوران بارداری مثلا شراب مصرف کرده، در دوران بارداری یا در زمانی که بچهش کوچیک بوده فیلم نامناسب نگاه کرده، خب اینا اثر میگذاره رو نسلش. حالا این نوجوان، این بچه، این دختر و پسر که متولد شدن چیکار کنن که آسیب نبینن، مسئول باشن؟ اینقدر اینجا قشنگه، اینقدر اینجا قشنگه که دوست دارم با همه وجودتون بچه ها گوش بدید، با همه وجودتون. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم که اگه خوب درکش بکنید جیغ میزنید، اینقدر شاد میشید و خوشحال میشید. ما با خدایی سر و کار داریم، خوب دقت کنید، با خدایی سر و کار داریم که میتونه از دل بدترین و فاجعه آمیزترین اتفاقات بهترین، زیباترین، باشکوه ترین نتایج رو به دست بیاره. خوب دقت کردید؟ کاغذ قلم همراهتون هست؟ بنویسید. ما خدایی رو داریم که میتونه از دل فاجعه آمیزترین اتفاقات با شکوه ترین نتایج رو بگیره. مثال بزنم براتون. برادرای حضرت یوسف انداختن تو چاه. برای چی؟ برای اینکه دیگه نباشه، برای اینکه بمیره، برای اینکه از دستش راحت شن. یه اتفاق خیلی بدیه. یه بچه شاید مثلا 7-8 ساله، نمیدونم 10 ساله، تو همون سن کودکی از پدر و مادر جداش کردن، بردن تو بیابون، انداختنش تو چاه. شما خودتون تصور بکنید تو چنین شرایطی قرار بگیرید، این بچه دیگه چی میشه آیندهش؟ اگه الان چنین اتفاقی بیفته دیگه این بچه حتما میره گرفتار بهزیستی میشه و بی پدر و مادر بزرگ میشه و احتمالاً اهل تحصیل نشه و معلوم نیست بعدن مثلا آینده روشنی داشته باشه و هزار تا پیامد بعد. ولی خدایی که قدرت مطلق و بی نهایته چی کار میکنه؟ این یوسف رو کاری میکنه عزیز مصر بشه. این یوسف رو کاری میکنه برادرهاش به سجده بیفتن در مقابلش. خدا اینطوریه. فرعون تصمیم گرفته هیچ پسری متولد نشه، چون یه کسی که تعبیر خواب میکرده به فرعون گفته که این خوابی که تو دیدی تعبیرش اینه که پسری در بنی اسرائیل متولد میشه که تاج و تخت تو رو ازت میگیره. فرعون به شدت ترسیده، دستور داده هر مادر بارداری رو بررسی کنید، به محض اینکه بچهش به دنیا اومد اگر پسر بود ذبحش کنید. خیلی اتفاق وحشتناکیه. تو چنین شرایطی مادر موسی بارداره، وای اگه بچه من به دنیا بیاد دیگه تمامه، فاجعه است، یه اتفاق بد. بچه ما این مادر به دنیا میاد، خدا میگه این بچه رو بنداز تو رودخونه، ای بذارم تو صندوق بندازم تو رودخونه آب میره توش، این صندوقچه ممکنه چپ بشه، ممکنه بچه‌م بیفته تو رود، ممکنه ماهیا بخورنش، ممکنه غرق بشه. خیلی حادثه ناگواریه، ولی تهش چی میشه؟ تهش موسی تو قصر فرعون در بهترین امکانات بزرگ میشه و پیامبر میشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بچه ها از چی ناامیدید؟ از کی ناامیدید؟ از خدا؟ بدترین بلا رو کسی سر شما بیاره؟ بدترین اتفاق رو کسی رقم بزنه؟ بزرگترین اشتباه رو کسی در حق شما بکنه؟ زیرا به تو بزنه؟ حال تو بگیره؟ چه میدونم؟ هر اتفاق بدی که میگی برات بیفته توی زندگی، خدا میتونه همون اتفاق بد رو یه کاری بکنه بشه سکوی پرواز و پرش تو. آقا من کنکور قبول نشدم. خب قبول نشده باشی. خدایی که من میشناسم میتونه از قبول نشدن کنکور یه کاری بکنه که 20 سال بعد برگردی نگاه کنی بگی خدا رو شکر من اون سال کنکور قبول نشدم. خدا رو شکر. یه دانشجویی میگفتش که من برای دانشگاه فکر کنم میگفت برای ارشد داشتم میخوندم، خیلی هم با استعداد بودم، خیلی هم شدید میخوندم، اون سال اکثر بچه های کلاس ما قبول شدن، من یه نفر قبول نشدم. اونقدر حالم گرفته شده بود، اونقدر فوش دادم به خدا و دعوا کردم با خدا که خدایا اصلا تو اصلا منو نمیبینی، این همه من التماست کردم من قبول شم. خیلی حالش گرفته بود. اینو استاد ما تعریف میکرد، میگو من رفته بودم دانشگاه تبلیغ، دیدم اومده پیش من اعصابش داغون، به خدا و به پیغمبر و به همه بد و بیراه میگه که آقا من این همه خودم رو کشتم، همه بچه ها خنگترین بچه کلاس قبول شده، من قبول نشده. بعد استادم میگفت من سال بعد دوباره رفتم همون دانشگاه، دیدم شادان و خندان اون آدم اومد سراغ من، به من گفت آجا فلانی یه حرفی رو بهتون بزنم، یادتونه پارسال من اومدم خیلی ناراحت بودم، نمیدونم الان خجالت میکشم این حرف رو بزنم، ولی خدا با من کاری کرد که من واقعا شرمنده شدم. بعد گفته بود ایشون که چی کار کرد خدا؟ گفتش که من پارسال قبول نشدم، امسال قانون عوض شد، گفتن اونهایی که دانشگاه قبول بشن دو تا مقطع رو پشت سر هم بدون کنکور میتونن بگذرونن، فقط امسال این قانونه، سال بعد دوباره برش میدارن و بورسیه شدن و تعداد محدودی فقط امسال پذیرفته شدن. اونایی که پارسال پذیرفته شدن نمیتونن از این امتیاز استفاده کنن. مایی که امسال کنکور دادیم و قبول شدیم تونستیم از این امتیاز استفاده کنیم. خیلی کارم راحت تر شد، خیلی هزینه هام کم تر شد. میبینید؟ یه اتفاقی ظاهرش خیلی بده، عسى ان تکرهوا شیئا، شاید بدت بیاد از بعضی از اتفاقات، قرآن میگه و هو خیر لکم، ولی به نفعته. آقا چرا قیافه من اینجوریه؟ چرا مامان من چنین برخوردی و با ما این کرد؟ چرا معلم من چنین کاری رو با من انجام داد؟ هیچ نگران نباش، دستتو بذار تو دست خدا، بندگی بکن، کاری که خدا ازت میخواد و انجام بده، میبینی همون اتفاق بده به نفعت تموم میشه. ابراهیم رو برداشتن پرت کنن وسط آتیش، خیلی اتفاق بدیه، الان کشته میشه، اونقدر اون آتیش بزرگ بود که نمیتونستن برن نزدیک ابراهیم رو بندازن توش، بعد از یک فاصله چند ده متری یا چند صد متری با منجنیق پرتش میکردن، اعدام دیگه، رسما دارن میسوزوننش. وقتی پرتش میکنن چه اتفاقی میفته؟ اونجا گلستان میشه، این تبدیل میشه به معجزه، این تبدیل میشه که به چیزی که باعث پیروزی ابراهیم میشه و بقیه میرن توی شکست. آقا این برای پیامبران خداست، برای ما که اتفاق نمیفته. نه، این نشون دهنده قدرت خداست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی. این جمله رو بچه‌ها یادداشت بکنید از حاج قاسم سلیمانی: تا عمر دارید از من یادگاری داشته باشید. جمله خیلی مهمیه. ایشون میگه میزان فرصتی که در تهدیدها وجود دارد در خود فرصتها نیست. گرفتی جمله رو؟ میزان فرصتی که در تهدیدها وجود دارد در خود فرصتها نیست. یعنی یه چیزی توی زندگی تو تهدیده، ولی همین تهدید خیلی توش فرصته. هر چیزی که فکر میکنی تهدیده برا تو، یه اتفاق بدی افتاده، یه بدبیاری آوردی، یه شکستی رو تجربه کردی، یه حال گرفتگی پیش اومده، یه چیزی که نمیخواستی الان تو زندگیته، این یه تهدیده. ولی بدون تو این تهدید میزان فرصتش خیلی زیاده. یعنی تو از همین تهدید میتونی استفاده بکنی. جنگ تحمیلی 8 سال برای کشور ما تهدید بود، ولی اون جنگ تحمیلی باعث شد ما تبدیل بشیم به یک کشور موشکی و یک قطب نظامی در این منطقه. تهدیدها رو میشه به فرصت تبدیل کرد. خب آقا جواب سوال رو گرفتید؟ جالب بود؟ اون لذتی که من فکر میکردم میبرید و بردید؟ خیلی با آدم چشم روشنی میده، خیلی آدم احساس خوب پیدا میکنه، خیلی دیگه دلش قرص میشه. هیچ اتفاق بدی توی زندگیت بد نیست. هر اتفاق، من تصادف کردم چشامو از دست دادم، اب نداره، هیچ نگران نباش. خدا اگه بخواد میتونه یه کاری بکنه، تو به خاطر نابینا شدن به بالاترین قله ها برسی. اون دختره که فیلمشو براتون پخش کردم همه بدنش فلج بود، فقط سرش تکون میخورد. حس خوب گرفتید؟ خب برم سراغ سوال بعدی. اونهایی که در دنیا آدمهای بدی بودن و لحظه مرگ یا قبل از مرگ متحول میشن و استغفار میکنن و خداوند توبه اونها را قبول میکنه، پس دومینوهایی که راه انداختن چی؟ آدمهایی را که داغون کردن چی؟ آیا این آدم بازم تو اون دنیا تأثیر اعمالش رو میبینه؟ این بحث در رابطه با عدالت خداست. مهسا خانم یزدانی، بحث مفصلیه، من یه مختصر اینجا توضیح میدم. نکته اول، هیچ آدمی بدون زمینه‌های قبلی یک دفعه لحظه مرگ توبه نمی‌کنه. اگر یک کسی می‌بینید اون لحظات آخر یه دفعه عوض میشه، یه سری زمینه‌ها داره. اگه حر ابن یزید ریاحی روز عاشورا چند ساعت قبل از شهادتش از صف دشمنان امام حسین میاد به صف یاران امام حسین، همینجوری شانسکی نیست. یه کارایی تو زندگیش کرده که باعث شده اینجا سر این دوراهی یه دفعه این ور انتخاب بکنه. مثلا میگن هور خیلی آدم با ادبی بوده، ادب رو رعایت میکرده نسبت به حضرت زهرا، نسبت به مادر امام حسین، و همین باعث نجاتش شده. این یعنی چی؟ یعنی یه دومینوهای خوبی رو طرف انداخته که این دومینوهای خوب در آینده اون دومینوهای بدی که فعال کرده رو هضمش میکنه تو وجود خودش، متوقفش میکنه، اثرشو میبنده. گرفتی چی شد؟ ان الحسنات، قرآن میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد رو از بین میبره. چقدر شیطان زرنگه. ما 4 تا کار بد که میکنیم، سری میاد یقمون رو میگیره، میگه خاک تو سرت، تو با این کثیفکاریایی که کردی نمازم میخوای بخونی، احیام میخوای بگیری، روزم میخوای بگیری، تو اصلا رد میشه با خدا حرف بزنی؟ زرنگه. دیده تو 4 تا کار بد کردی، کارهای خوبت ممکنه بعدن این کارهای بدو از بین ببره، میخواد کارهای خوبم از چنگ در بیاره. میگه تو نماز نمیخواد بخونی، تو نمیخواد دیگه حالا جا نماز آب بکشی، چه میدونم این فیلمو نگاه نکنی، با اون حرف نزنی، حجابت اینجوری باشه، تو گندارو زدی به اندازه کافی. اصلا اینجوری نیست. حتی همه گندارم آدم زده باشه، یه کار خوب رو داشته باشه و حفظش بکنه، خصوصا اگه اون کار خوب نماز باشه، قدرت اینو داره که به تدریج همه اون کارهای بد رو انشالله از بین ببره. ناامید نباشیم از رحمت خدا. این نکته اول. نکته دوم، آدمی که توبه میکنه و از دنیا میره، اینطوری بگم، کلن ما تا همه گناهانمون تطهیر نشه، پاک نشه، وارد بهشت نمیشیم. پاک شدن و تطهیر شدنم یا به توبه واقعیه که آدم واقعا تغییر بکنه، یا به اتفاقات سختیه که توی زندگی تجربه میکنیم. شما سرت درد میگیره، بخشی از گناهانت بخشیده میشه. کسی مسخرت میکنه، حالتو میگیره، بخشی از گناهانت بخشیده میشه. اتفاقات بدی که توی زندگی میفته همش شما رو پاک میکنه، پاک میکنه، پاک میکنه. اگه کسی گناهانش اونقدر زیاد بود که با همه اینها پاک پاک نشد، تو لحظه جان کندن مرگ انقدر براش دردآوره که براش تطهیره، پاکش میکنه. ولی اگه گناهاش بازم بیشتر از این بود، تو عالم قبر و برزخ و صحنه های قبل از قیامت انقدر دچار فشار و گرفتاری میشه تا کم کم پاک بشه. خلاصه ماجرا اینه که باید پاک بشه و وارد قیامت بشه. حالا میگه اون آدمهایی رو که داغون کرده چی؟ جمله سوال قبلیم یادتون نره. خداوند متعال قدرت بی‌نهایته. رفتارهای غلط دیگران که روی زندگی من آسیب ایجاد کرده، داغون کرده زندگی من رو، خدا میتونه جبران کنه برای من. جبرانش گاهی تو همین دنیاست. طرف میبینی مثلا پدرش پدر خوبی نبوده، عوضش خدا میگه که من در عوض یه همسر خوب میذارم کنارت، آرامش رو تجربه کن. همسرش همسر خوبی نیست، میگه عوضش به تو یک پسر خوب میدم، یه دختر خوب میدم. پسر و دخترش خوب نیست، میگه عوضش من به تو سلامتی میدم و هوش زیاد میدم. یه جای دیگه برات جبران میکنم. گاهی جبران تو دنیاست، گاهی جبران تو قیامته. میگه فلانی به تو آسیب زد، باعث شد تو زندگی این همه مشکلات داشته باشی، عوضش من از گناهان تو میگذرم. عوضش کارای خوب اون آدم و تو پروندهش برمیدارم میذارم تو پرونده تو. عوضش تو قیامت از تو سختگیری نمی کنم. مثلا تو نمازتو دست و پا شکستم خونده باشی عذاب قبول می کنم. خلاصه خدا مدیون کسی خودشو نمیگذاره. گرفتی چی شو؟ خب دم مرگ اگر بدونه که الان میمیرم بازم توبهش قبوله. توبه تا وقتی پذیرفته است که آدم وارد عالم مرگ نشده، لحظات جان کندن نشده. توبه تا قبل از اون پذیرفته است. دیگه وقتی رسید به اونجا، دیگه اونجا توبه ای پذیرفته نیست. تو عالم دنیا ما باید برگردیم. خب برم سراغ سوال بعدی. روزه گرفتن من که باعث تقویت اراده خودم میشه، چطوری باعث به هم نخوردن دومینو و آسیب نرسیدن به دیگران میشه؟ نرگس خانم تمکین، اولا وقتی من مثال دومینو رو زدم، معناش این نیستش که تو هر رفتاری دنبال این باش که همه دومینوها رو کشف کنی. اصلا حرف من این بود که ما نمیفهمیم این دومینوها چه ارتباطاتی بینشون وجود داره، چون نمیدونیم از خدا تبعیت میکنیم. ولی اگر خودم با عقلم همه چیزو میفهمیدم که نیاز به خدا نداشتم، نیاز به دین نداشتم. من نمیدونم خیلی چیزا رو. حالا همینو من برای شما بخوام مثال بزنم. شما فرض بکنید یه پدر و مادری که اهل روزه گرفتنن، به خاطر روزه گرفتن چی بگم، ارادهشون اراده قویه. خب این آدم توی زندگیش با یه آدمی که اینجوری نیست متفاوته. این آدم تو شغلش موفق تر میشه. وقتی تو شغلش موفق تر میشه، درآمد بهتری داره. وقتی درآمد بهتری داره، به فرزندش بهتر رسیدگی میکنه. وقتی به فرزندش بهتر رسیدگی میکنه، عزت نفس فرزندش میره بالا. وقتی عزت نفس فرزندش رفت بالا، فرزندش نمیدونم توی کنکور نتیجه بهتری میگیره. در نتیجه ازدواج بهتری میکنه. در نتیجه فلان 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 همینجوری میره جلو. یا آدمی که اعتماد به نفس بالاتری داره، تو برخوردهایی که آدم ها توی جامعه باش میکنن کمتر میشکنه، کمتر آسیب میبینه، کمتر به افسردگی میرسه. اگه این آدم این اعتماد به نفس نداشت، افسرده میشد، خودکشی میکرد، فرزندش بدون پدر بزرگ میشد، بدون مادر رشد میکرد و دوچار هزار انحراف میشد. الان اون اتفاقا نمیفته. دیدید دومینو رو؟ مثال اینا گرفتی جوابتو؟ نه نرگس خانوم؟ چرا باید نماز بخونیم؟ نماز من که به درد هیچ کس نمیخوره. یعنی من اگر هم بخونم از ترس اون دنیا بوده که من اون دنیا نسوزم. سوال دومم اینه، چرا من دختر برای اینکه یه کسی دیگه‌ای به گناه نیفته حجاب باید داشته باشم؟ چرا باید به خاطر اون مرد و پسر من خودم رو بپوشونم که اونها به گناه نیفتن؟ چرا؟ در مورد وجوب نماز کیا واقعا سوال دارن؟ ابهام دارن. عدد یک رو بفرستن ببینم چند نفر این سوالو دارن. در مورد حجاب چند نفر سوال و ابهام دارید؟ عدد دو رو بفرستید. بحث حجاب بحث مفصلیه. اگر یک جلسه اختصاصی برای حجاب بگذارم، شما تو اون جلسه شرکت میکنید؟ حوصلتون میکشه؟ اختصاصا فقط در مورد حجاب باهاتون حرف بزنم، چه دلایلی داره، چه حکمتایی داره، وجوبش به خاطر چیه؟ باش، پس من امروز در مورد حجاب صحبت نمیکنم، هفته بعد جلسه رو میذاریم برای حجاب. موافق؟ اما نماز رو توضیح میدم. خانم نرگس خانم فکر کنم بودی، نرگس تمکین یا مائده تمکین، نماز خیلی دلیل‌های مختلفی داره. نمیدونم از کجاش بگم. همه حواستون با منه؟ آقا کیا کاغذ قلم دارن؟ عدد 3 رو بفرستن. از خدا میخوام که بتونم جواب درست و قانع کننده ای رو انشالله در رابطه با نماز بگم. بچه ها، اگر جوابهای من براتون روشن نبود، قانع کننده نبود، به خاطر بیسوادی منه. فکر نکنید جواب نداره سوالاتتون. نگید از الهی منشم پرسیدیم نتونست قانعمون بکنه. من تو همین عمر 30 و چند ساله‌ای که دست خدا گرفتم و تجربه هایی که دارم و مطالعاتی که کردم و اساتیدی که باشون ارتباط داشتم، میدونم، با همه وجودم حس کردم، باور کردم که این سوالات همش جواب داره تو فضای دین. اگر من نتونستم بهتون جواب بدم، شما خسته نشید، برید سراغ کسی که جواب سوالتون رو بده. من ضعف دارم، من سوادم نمیکشه، ولی انشالله که بتونم جواب قانع کننده بهتون بدم. یه دقیقه صبر کنید، من الان میام. سلام، هستید؟ صدامو دارید؟ خب برم سراغ نماز. آقا چرا باید نماز بخونیم؟ چه دلیلی داره؟ من که به خاطر ترس از جهنم نماز میخونم. اصلا اینجوری نیست. نماز دلایل مختلفی داره و اثرات خیلی عجیب و غریبی داره. من بعضیاشو اینجا بهتون میگم. یک، شما توی نماز خودتون رو مقید میکنید به این که هر روز 5 وعده یک کاری رو سر یک زمان مشخصی انجام بدید و این کار به شدت روی نظم، برنامه ریزی، تقویت اراده، ابین بردن تنبلی و موفقیت شما اثر گذاره. همه آدم های موفق آدم هایی هم که میتونن به یک برنامه روتین و تکراری و حتی غیر جذاب سالها عمل کنن. 10 سال هر روز داره میره نیم ساعت میدوه ورزش میکنه، به خاطر همین شده قهرمان دو دنیا. خب این تمرینه رو خدا توی نماز قرار داده. شما روزی 5 وعده تو هر شرایطی باشی، دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی، برای جذاب باشی یا نباشه، اگر بتونی خودتو متعهد کنی که سر یه زمان خاصی یه کاری رو انجام بدی، به شدت ارادتون قوی میشه و این آدم تو درس موفق تره چون ارادش قویه، این آدم تو شغل موفق تره چون ارادش قویه، این آدم بره کلاس هنری هنرمندتر میشه چون ارادش قویه، این آدم ازدواج بکنه زندگیشو بهتر جمع میکنه چون ارادش قویه، چون تنبلی اسیرش نکرده. گرفتید چی شد؟ این دلیل اول، یه تمرین به شدت اثرگذار برای تقویت شخصیت و اراده. دوم، نماز برای چیه؟ توی روایت میگه که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرمان که اگر شما دم خونتون یه نهر آبی رد بشه و روزی 5 بار برید توی این نهر آب بدنتون رو شستشو بدید، بازم بدنتون کثیفی داره، بوی عرق میده، آلودگی و میکروبی توش میمونه، یا نه دیگه پاک میشه دیگه. 5 بار من در روز برم دوش بگیرم دیگه اصلا پوستم سفید میشه، همه میکروب ها میمیره. پیامبر اکرم میفرماین که نقل شده ازشون این روایت که نماز همون نهره، خدا تو رو ملزم کرده روزی 5 بار بری تو نماز خودتو بشوری که هیچ گناهی از اون روز برای تو نمونه. چقدر خوبه، هر روز پروندت همه منفیا پاک میشه، همه دومینو اشتباهایی که انداختی صاف میشه، روز بعدی وارد میشی. جالب نیست؟ انگار یه معلمی که مجبور کرده شاگردای خودش رو که هر روز قبل از اینکه برید خونه از مدرسه این 3 تا کار رو باید انجام بدید. اگه این 3 تا کار رو انجام بدید، همه اشتباهات صبح تا ظهرتون، همه اون چیزایی که تو درس نفهمیدید، همه اون تمرینایی که غلط حل کردید، همش خود به خود برطرف میشه. خوب نیست؟ اینجوری بهتره یا جمع بشه رو هم دیگه تلمبار بشه، همه دومینوها بریزه به یه فاجعه‌ای برسه، بعد اونجا من بگم چه کنم؟ خدا روزانه متوقف میکنه با این دستورالعمل. هر نمازی که شما میخونید، گناهانی که از نماز قبل تا این نماز خدایی نکرده از آدم سر زده باشه بین این دوتا پاک میشه. خب دلیل سوم، آقا چرا باید نماز بخونیم؟ آها، قرآن میگه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باعث میشه به تدریج فحشا و منکر، یعنی اون بیراهه ها، انحراف ها، دومینوهای غلط، رفتارهای اشتباه تو زندگی تو کم و کم و کم و کمتر بشه. تو اگر بدون نماز باشی، احتمال اینکه اشتباه بکنی، خطا بری، آسیب بزنی به خودت و به دیگران و آینده تو به فنا بدی خیلی زیاده. ولی اگر اهل نماز باشی، به تدریج اینا کم میشه. نقل شده تو یک روایتی که اومدن به پیامبر اکرم، خوب اینو گوش بدید خیلی جالبه، به پیامبر اکرم گفتن که فلانی که پشت سر شما میاد توی مسجد نماز میخونه، ما دیدیمش توی بازار فلان گناه رو میکنه. خب دقت کنید، طرف اهل نمازه ولی فلان گناه رو میکنه، این چه نمازیه این داره میخونه؟ نقل شده پیامبر فرمودن که او اهل نمازه، گفتن بله، میاد مثلا مسجد میاد پشت سر شما نماز میخونه. حضرت گفتن نماز نجاتش میده. یعنی در ادامه میبینی این دومینوی نماز اونقدر مهرهای خوبی رو بعد از خودش میندازه که باعث میشه اون رفتار از زندگی این آدم کم کم حذف بشه، این آدم کم کم پاکیزه بشه، سالم بشه. مثل اینکه شما یه مربی ورزشی داری، این مربی ورزشی میگه که فاطمه، زهرا، مهسا، هر کسی که هستی، تو تغذیت رعایت نمی کنی، گاهی چربی زیاد میخوری، گاهی قند زیاد مصرف میکنی، من میخوام یه دستورالعملی بهت یاد بدم که اثر اینها رو خنسا کنه. تو روزی 5 دقیقه تناب بزن. اگر روزی 5 دقیقه تناب بزنی، به تدریج اثر اونها خنسا میشه و حتی از این بالاتر، به تدریج تو به مرحله‌ای میرسی که دیگه تمایل نداری اون قند و چربی رو مصرف کنی. تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی به تدریج تو رو از فحشاء و منکر جدا میکنه، از صف آدمهای فاسد خارج میکنه، تو رو تو صف عاشقان اهل بیت، تو صف هیئتیا، تو صف پیاده روی اربعینیا، تو صف اهل نماز و روزه و شب احیایی ها وارد میکنه. ارزش نداره؟ پس تا حالا 3 دلیل مهم گفتم، اصلا هم به قیامت وصلش نکردم از ترس اینکه خدا منو نسوزونه. گفتم ارادت رو به شدت قوی میکنه و اراده رمز موفقیت، عزم در تو تقویت میشه. دوم گفتم گناهانت بخشیده میشه، نمیمونه برای روزهای بعدی. و سوم گفتم باعث میشه از فحشا و منکر و گناه و رفتارهای غلط به تدریج صف تو جدا بشه. حالا دارم سوالاتتون رو میبینم، یکی یکی بهش جواب میدم، حواستون با من باشه. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم از همه اون 3 دلیل قبلی که گفتم مهمتره. قبلش بذارید از شما یه سوالی بپرسم. بچه ها، اون جلساتی که من در مورد خدا باهاتون حرف میزدم، در مورد دین باهاتون حرف میزدم، در مورد اینکه خدا مهربونه یا نیست، در مورد اینکه خدا چقدر عظمت داره صحبت میکردم، حس سوالتون چطور بود؟ خب چرا حس و حالتون اون موقع خیلی خوب بود؟ چون من تلاش کردم نگاه شما رو به خدا، به دنیا، به زندگی، به خودتون عوض کنم. بهتون گفتم بچه شما بی نهایت استعداد دارید، بهتون گفتم خدا بی نهایت محبت داره، کلی توضیحات دادم براتون، درسته؟ اون نگاهه، اون شناخته، اون فکره باعث شد حس تو عوض بشه. حالا سوال بعدی، این نگاه و این شناخت برای اینکه فراموش نشه نیاز به چی داره؟ نیاز به چی داره؟ یاداوری. و الا یادت میره، 6 ماه بعد دوباره میشی همون آدم قبل، چون تو ذهنت دوباره خدا کمرنگ شد، تو ذهنت دوباره ارزش خودت رو نادیده گرفتی، دوباره افسردگی ها، دوباره ترس ها، دوباره اضطراب ها، دوباره حال بدی ها میاد سراغت. یاداوری باعث میشه همیشه آپدیت باشی. منطقی حرفم؟ درسته؟ شما یک سری حقایق رو میفهمید که این حقایق خیلی تو زندگیتون اثر داره، ولی اگر هی بهش مراجعه نکنید، یاداوریش نکنید، تو ذهنتون کمرنگتر میشه، فراموش میکنید. مثلا یه جلسه سر کلاس نشستی، معلمت مفصل توضیح داده در رابطه با اینکه آقا تو باید درس بخونی، اگه درس نخونی خیلی پدرت در میاد، بعد تو بمب انگیزه و انرژی شدی، گفتی من باید برم بترکونم، کنکور باید رتبه 2 رقمی بیارم، تا 1 هفته 2 هفته 3 هفته با انرژی داری میری جلو، ولی بعدش دوباره فروکش میکنی. به چی نیاز داری؟ به یاداوری اون حرف ها. درسته؟ منطقیه؟ حالا قرآن در مورد نماز میگه نماز ذکره، اقم الصلاه لذکری، نماز یه کپسول برای یاداوری. اگر بفهمی توی نماز داری چی کار میکنی، داری چی میگی، همه اون حرفها، عقیده‌ها و باورها زنده میشه، میاد جلو چشت، دوباره آپدیت میشی، دوباره پر از انگیزه و انرژی میشی، به شرط اینکه بفهمی تو نماز داری چی کار میکنی، به شرط اینکه بفهمی تو نماز داری چی میگی. مثلا توی نماز میگی الحمد لله رب العالمین، من فقط و فقط از خدا تشکر میکنم، فقط خداست که شایسته این ازش تشکر کنم. چرا؟ چون اونه که داره همه عالم رو پرورش میده. اگه مادرم به من محبت میکنه، محبت تو دل مادرم رو خدا قرار داده. اگر این غذا خوردنش به من داره لذت میده، این طعم و رائحه رو خدا تو این غذا قرار داده. اگه این هوای بهاری و بارونی حس خوب به من میده، خدا این هوا رو آفریده. پس فقط و فقط باید از خدا تشکر کرد. همه اینا تو الحمدلله رب العالمین گنجونده شده. منتها چون ما توجهی نداریم که داریم چی میگیم، ور 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 میخونیم میره. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مریم، نماز تمام میکنیم میره. ولی اون کسی که با توجه میخونه، با تک تک این جمله ها اون حرف ها به یادش میاد و پشت سرش اون حس خوب دنبالش میاد و پشت سرش اون عزم و اراده برای تغییر، برای رشد درش زنده میشه. در واقع خدا خواسته با نماز ما یادمون نره، همش آپدیت بشیم، همش بروز بشیم، همش حواسمون جمع بشه که خدایی هست، عالم گسترده است، عالم پیچیده است، همه عالم راه نیست، کلی بیراه و لغزشگاه وجود داره، تو دنیای استعدادی، تو خلیفه خدایی، تو میتونی مثل خدا باشی، تو اگر بندگی بکنی به خدا میرسی. همه این حرفها تو جمله‌های نماز و تو رفتارهای نماز گنجونده شده، برای اینکه ما مرتبا یادمون بیاد. تا حالا اینجوری به نماز فکر کرده بودید؟ تا حالا اینجوری به نماز فکر کرده بودید؟ بعد چقدر قشنگ میشه؟ چقدر قشنگ میشه؟ چقدر قشنگ میشه؟ ما نیاز داریم به این معارف، ما نیاز داریم به این که این حرفا یادمون نره، هر روز مرورش کنیم، هر روز بهش توجه پیدا کنیم. ولی یه شرط داره اگه بخوایم این نتیجه رو بگیریم. اون شرطه چیه به نظرتون؟ اون شرطه چیه؟ غیر از حضور قلب. اون شرطه چیه بچه ها؟ در چه صورت وقتی نماز بخونی همه اون حساب و شناخت ها و معرفت ها میاد بالا؟ آها، در صورتی که بدونی تو نماز داری چی میگی، در صورتی که وقت بگذاریم یاد بگیریم معارف نماز رو، مفاهیم نماز رو. بچه‌ها نماز قوقاست، هر رفتارش کلی معنا داره. من یکیشو براتون توضیح بدم. مثلا ما توی نماز سجده میکنیم. سجده میدونید پیامش چیه، معناش چیه؟ این یه سمبوله، یه رفتار نمادینه. این رفتار نمادین حرف میزنه، درسته؟ دیدید اینایی که چه میدونم تو زمین کشتی مثلا یه دفعه دستشو اینجوری میکنه، یه دفعه اینجوری میکنه، یه دفعه اینجوری میکنه، یه دفعه اینجوری میکنه، همه اینا معنا داره دیگه، اینا علامت سمبوله. کسی که از این معانی خبر داره وقتی اینا رو میبینه دریافت پیام میکنه، انگار دارن باش حرف میزنن. سجده، الله اکبر، رکوع، قنوت، همه رفتارهای نماز سمبوله و معنا داره. من یه دونش براتون توضیح میدم لذتش ببرید. سجده. تو سجده شما کدوم بخش بدنتون درگیر میشه و روی زمین میاد؟ سر شما. تو سر کدوم قسمت سر؟ صورت. سر نسبت به بدن بالاترین بخشه، شریفترین بخش بدنه. تو کل سر صورت مهمترین قسمتشه و تو صورت بالاترین قسمت پیشانیه. کنه پیشانی شریفترین عضو بدن منه، بالاترین قسمت از بدن منه. درسته؟ درسته؟ خب حالا من این پیشانی رو میارم میذارم روی چی؟ رو خاک. خاک چیه؟ پایین ترین موجود. زمین، خاک، روی چیزی که به ظاهر ارزش خاصی هم نداره، زمینه. وقتی من شریفترین عضوم رو روی پایین ترین مخلوق خدا قرار میدم و لمسش میکنم، دارم این پیام رو مخابره میکنم که من در برابر تو هیچم، من فقیرم، من چیزی از خودم ندارم، من مثل همین خاکم، من مثل همین گیاهم، من هیچ ادعایی در برابر تو ندارم. من بگم خیلی باسوادم، خدای من هیچی در برابر تو نمیدونم. من بگم خیلی قدرت دارم، خدای من زورم به خودم هم نمیرسه. من بگم خیلی چه میدونم کار بلدم انجام بدم، خودم از عهده خودم، نه خدای من هیچی از خودم ندارم، فقیر فقیرم، تو دستمو بگیر، تو بلندم کن. درست شد؟ مثل این که رسیدی به یک بزرگی که دنیای عظمته. وقتی تو خودتو رو خاک میندازی، رو پای او میندازی، داری در واقع با این رفتارت ابراز میکنی که من کوچیک تو هم، من حقیر درگاه تو هم، من پیش تو هیچی ندارم. این رفتار و این اظهار باعث میشه اون آدم بیاد دست تو رو بگیره، بلند کنه، تو آغوشش بگیره، ببوسته، پیشونی تو ببوسه، بگه نه تو بزرگی، من کمکت میکنم، من دستتو میگیرم، نگران چی هستی؟ خب ما موقع سجده رفتن به این مفاهیم قشنگ توجه میکنی؟ اگه اینجوری سجده بریم یه حس و حال دیگه بهتون نمیده؟ خدا وکیلی به خاطر خوش اومدن من نگید، واقعا الان وقتی براتون توضیح دادم، الان سجده کردن براتون باحال‌تر نیست؟ دوست ندارید همجوری برید توی سجده دقایق زیادی اونجا باشی، شروع کنی تو اون حالت با خدا حرف زدن، خدای واقعا من هیچی نیستم پیش تو، من هیچ ادعایی ندارم، من در خونه تو فقط اومدم به تو وصل شم، اومدم تو بغلم کنی، تو دستمو بگیری، تو سرمو بلند کنی. دیدید آدمی که خیلی خودشو میگیره، غرور داره، کلاس میگذاره، همه دنبال اینه که یه جوری دماغشو به خاک بمالونن. ولی آدمی که افتاده است، متواضعه، خودشو حساب نمیکنه، یه گوشه ای نشسته، همه دوست دارن بهش کمک کنن. حداقل آدمهای با انصاف اینجوری هن که نه شما اونجا جاتون خوب نیست، شما بیاید اینجا بشینید، نه شما یه حرفی بزنید. قاعده عالم اینه که هر چقدر تو تواضع کنی خدا میبرتت بالا، هر چقدر غرور داشته باشی، خودتو بگیری بگی من فلانم، من بیسارم، خدا یه کاری میکنه که با مغز بخوری زمین تا بفهمی چیزی نیستی. قارون وقتی میومد از قصرش بیرون، چندین شتر فقط جواهرات رو پشت سر ای می آوردن بیرون، اونقدر شکوه داشت کاروان شاهنشاهی لاکچری قارون که وقتی می اومد مردم شهر انگوش به دهن می شدن، وای ای کاش ما هم مثل این بودیم، مثل اینکه طرف با یه ماشین خیلی خفن، با یه تیپ مدل نمیدونم برند فلان بیاد. این قارون با این غرور و تبختر و تکبرش خدا باهاش چیکار کرد؟ بگید چیکار کرد؟ تهش چی شد؟ تهش چی شد؟ زمین دهن باز کرد، کل قارون و اموالش و همش رفت تو زمین، زمین بسته شد تمام به یک لحظه. برای کی گردن کشی میکنی؟ برای کی تکبر میکنی؟ فکر میکنی خیلی دیگه تهشی؟ اوج مثل قارون هم که باشی به یه لحظه تمام. نمرود با یه پشه رفت تو گوشش مرد. پشه نمرود مستکبر و طاغوت عالم رو کشت. از اون طرف هر کسی تواضع داشت، افتادگی داشت، خودشو حساب نکرد، خودشو کوچیک حساب کرد، خدا دستشو میگیره، بزرگش میکنه، بلندش میکنه، به همه نشونش میده، خوبیهاشو منتشر میکنه. این یکی از خوشگلیای نماز بود. وضو کلی پیام داره. آقا چرا صورت میشورم؟ چرا دستمو میشورم؟ چرا مسح میکشم؟ چرا مسح پا میکشم؟ تونستم این اشتیاقو در شما ایجاد کنم که برید نماز رو بفهمید حقیقتش چیه؟ تک تک جمله هاش، تک تک رفتارهاش کلی پیام داره، کلی حس خوب داره. فقط همینقدر بهتون بگم نماز واجبیه که در همه ادیان گذشته بوده. بعضی از واجبات در زمان پیامبر اومده، بعضی از واجبات تو همه ادیان گذشته بوده. اگه یه حرکتی تو برنامه همه مشترک بود، نشون دهنده اینه که این حرکت تو این باشگاه خیلی مهمه. یه مربی میبینی به 100 تا شاگردش، به همه 100 تا این حرکت رو توی برنامه‌شون نوشته، یعنی این حرکت خیلی حیاتیه، خیلی حیاتیه. و اینو بهتون بگم که نماز یه معجونه، خوب دقت کنید، یه معجونه که تو پله اول بندگی و سیر و سلوک باشی یا پله بالای بالا باشی، در هر دو صورت نماز تو رو میبره بالاتر. خیلی جذابه. یعنی محمد مهدی الهی منش تازه به سن بلوغ رسیده، از خدا و پیغمبر چیز زیادی نمیدونه، تو مرحله بندگی تو قدم اوله، تو مهد کودکشه، بهش میگن نماز بخون، با نماز میری بالا. سالهای سال آیت الله بهجت، امام خمینی، حاج قاسم سلیمانی بندگی خدا کرده، به اوج معنویت رسیده. اون خاطراتی که براتون گفتم از نمیدونم مرحوم رجب علی خیاط و نخودکی و اینا به اوج رسیده. اون میگه خدایا من میخوام از اینی که هستم بیام یه پله بالاتر. به اون میگن تو هم نماز بخون. نماز یه کپسولیه که تو هر پله‌ای باشی تو رو میاره بالاتر. اصلا عجیب تنظیم کرده خدا نماز. یه معجون ویژه است. دیدید معجون توش چیزای مختلف گذاشتن. مغز پسته هست، مغز بادوم هست، بستنی هست، موز هست، چی هست، چی هست. هزار تا چیز توشه. نماز اینجوریه. هزار تا چیز توشه. تو هر بیماری داشته باشی نماز رو به خودت تزریق کنی خوب میشی. بیماری روحی دارم میگم. آقا من مغرورم، نماز خوبت میکنه. آقا من حسودم، نماز خوبت میکنه. آقا من خیلی دهم، نماز خوبت میکنه. آقا من عزت نفس ندارم، نماز خوبت میکنه. آقا من خیلی اهل ارتباط با نام، نماز خوبت میکنه. آقا من خدای نکرده انحراف جنسی دارم، نماز خوبت میکنه. عجیب معجونیه. خب یه منبع بگید که در مورد حقایق نماز بخونیم. متاسفانه منابعی که میشناسم سنگینه، نیاز به تدریس داره. منبع ساده ی همه فهم رو هم یا نیست یا من نمیشناسم. دوست دارم تشنه باشید، یه روزی بگید که بیا فقط یه ترم در مورد نماز با ما حرف بزن. اون روز نشون میده این کارگاه اثر خودشو گذاشته. 30 تا 40 تا نوجوون تو دوره‌ای که خیلی از نماز فرارین بیان بگن آقا یه ترم بیا در مورد نماز با ما حرف بزن، ما بفهمیم نماز چیه. خیلی ما قدر نماز رو ندونستیم بچه‌ها، خیلی ما قدر نماز رو ندونستیم. فقط همینقدر بهت بگم، بدون نماز انقدر عشقه، انقدر باحاله که امیرالمؤمنین پاشون تیر خورده، درد شدیدی داره، بعد این تیر رو از پا در بیارن، میبینن این تیر خیلی مجروح کرده پای حضرتو، اگه بخوان بکشن از این گوشت و پوست و رگ بیرون خیلی اذیت میکنه حضرت رو، چیکار کنیم؟ سرم که نمیتونستن اون موقع بکنن، دارو بیهوشی نداشتن که. میگن اجازه بدید امیرالمومنین به نماز بیسته، تو نماز دیگه متوجه نمیشه، اون موقع از پاش در بیاری. حضرت وای میسن نماز خوندن، اونقدر جذبشون میکنه و اونقدر نماز براشون گیرایی و جاذبه داره، تیر رو از پاشون در میارن، متوجه نمیشن. ما همیشه اینو شنیدیم که پس چقدر امیرالمومنین حضور قلب داشته، دمش گرم. من میگم از اون طرف نگاه کنید بچه ها، چه نماز باحاله، چه لذت بخشه که یه آدمی توش میتونه اینقدر صفا کنه. انگار به شما بگم آقا یه فیلم سینمایی هست که وقتی میبینی اونقدر تو رو جذب خودش میکنه، اگه دستتو قطع کنن متوجه نمیشی. تو نمیگی بذار من برم این فیلم رو ببینم. نماز این کششه رو داره. شما نگید آقا این مال امیرالمومنین بوده، مال ماها که نیست، تو خاطرات علما هست، تو خاطرات مرحوم امام خمینی هست، تو خاطرات مقام معظم رهبری هست، تو خاطرات اگه اشتباه نکنه همون مرحوم نخودکی هست، شاید براتون گفتم، اگر اشتباه نکنم مرحوم نخودکیه، حالا شک دارم اصل قضیه اتفاق افتاده ولی مرحوم نخودکی یه نفر دیگه الان شک دارم، میگه توی زمستان برف تو مشهد برف شدیدی میومد، دیدم یه پیرمردی داره پشت درای حرم امام رضا در میزنه. اون موقع که صحنه به این بزرگی نبود، یه حرم کوچیکی داشت مثل یه امامزاده. رفتم در رو باز کردم، دیدم مرحوم مثلا نخودکیه. بعد ایشون وارد حرم شد، خلوت کسی نبود، فقط ما خدام بودیم. به من گفتن که اگر اجازه بدید من میخوام برم روی پشت بام کنار گنبد اونجا مراجعات بکنم. گفتم آجا سرد، برف شدیدی داره میاد، اونجا هم هیچ وسیله گرمایشی نیست، خدای نکرده آسیب میبینید تو این سرما و بوران. ایشون گفته بودن شما اجازه بدید من برم. بعد میگه من درب راپله و پشت بام رو باز کردم، ایشون رفتن روی پشت بام، منم یه مقداری وایستادم ببینم نماز و دعاشون تموم بشه بیان پایین. هر چی صبر کردم تموم نشد، ایشون رفت توی رکوع، همینجوری تو رکوع موند. یه رو 20 دقیقه نیم ساعت صبر کردم تموم نمیشه، داشتم یخ میزدم. من اومدم پایین، گفتم حالا ایشالله خودشون نمازشون تموم شد برمیگردن پایین دیگه. رفتم ساعتها بعد از طلوع فجر یه دفعه یادم افتاد که آقا این پیرمرد رفته بود روی پشت بوم، نکنه یه بلایی سرش اومده باشه زیر این برف سنگین، برم ببینم چه خبره. رفتم روی پشت بوم، دیدم ایشون هنوز توی رکوعه و رو کمرش پل برفه، پنهان شده زیر برف، هنوز از رکوع نیومده بالا. چه جاذبه‌ای داره برای شما نماز؟ چه صفایی داری میکنی؟ چه حرارتی رو توی وجودت داری تجربه میکنی که ساعتها توی رکوع زیر برف سردت نمیشه؟ دیدی آدم وقتی خیلی هیجان داره گرمشه، دوست داره لباسشو بکنه، سرما نمیفهمه؟ ببین تو نماز چه جذبه ای رو داره تجربه میکنه. ما کجا تو لذتهای دنیایی تو اندش چنین جذبه ای رو تجربه کردن و میتونیم تجربه کنیم؟ ولی تو نماز میشه به این حال رسید، به این عشق رسید. آره فاطمه، وقتی روح قدرتمند بود سردی جسم رو هم تغییر میده، حرارت میده به این جسم. روح قدرتمند، روحی که وصل شده به خدا. اینم دلیل بعدی برای وجوب نماز. دلایل دیگه ای هم داره وجوب نماز که حالا ایشالله طلبتون، اگه من زنده بودم و یه وقتی با هم جلسه داشتیم با هم صحبت میکنیم، اگه با هم هم جلسه ای نداشتیم، شما فقط توی ذهنتون باشه که یه الهی منشی، یه طلبه یه روزی به من گفت که نماز خیلی راز و رمزای باحالی داره، خودم برم دنبالش کشفش کنم. نکنه نمازو کمش بذارید بچه ها، نکنه نمازو کوتاهی کنید ها. این یه پل رو برای خودتون همیشه نگه دارید، این خط رابطه رو با خداوند متعال برای خودتون همیشه نگه دارید. اگه اینو حفظ کردید بقیه مسائل انشالله حل میشه، بخشیده میشه. ولی اگر این پل و شیطون خراب کرد، اینو از دست در آورد، خیلی خطرناک میشه. خیر انشالله. یه قولی میدید به امام زمان که این پل رو تو هر شرایطی حفظش بکنید؟ اونایی که قول میدن یه یا علی بفرستن. واقعا از ته دلتون به امام زمانتون قول بدید، بگید امام زمان ما که نمیدونیم نماز چه خبره، و این علی این الهی منش یه حرفایی میزنه که ما دلمون میخواد به این حقایق برسیم، ما به تو قول میدیم که نمازمونو ولو بی حال ولو بی حوصله تو هر شرایطی شده ترکش نکنیم، بخونیم. شما هم که امام مایی دست ما رو بگیر، ما به اون نماز واقعی و با لذت و با آرامش و با معنویت برسیم. اینو بخواید از امام زمان همین الان. دلاتون پاکه، دم افطاره، انشالله خدا به هممون این نگاه رو بکنه و به شفاعت امام زمان این حاجتمون برآورده بشه به حق این ماه رمضان. خب آقا خسته نشدید؟ نمیخواید برید پی زندگیتون؟ سرتون رو درد نیاوردم؟ یکی دوتا سوال شفاهی هم جواب بدم دیگه، حالا امروز بسه، جلسات بعدی دوباره ادامه میدی. خب خدا اسلامی که سردرد شده نمیتونه سوال بپرسه، کسی دیگه ای سوال داره؟ آقا من دوربین هی قطع میشه، باید برم خودم وصل کنم، یه دقیقه صبر کنید. خب گفتم سوال شفاهی، فاطمه نیازی دستشو بلند کرده و مرضیه محمودی و هدا اسلامی و باران رستمی و رازی. بفهمید بفهمید سوال خیلی قشنگیه. جوابش اینه فاطمه خانوم، در زمان غیبت امام زمان، خب میدونید امام زمان 5 سالشون بود غائب شدن، 2 تا غیبت داشتن، یه غیبت صغرا یعنی حدود چند سالی غائب بودن از نظرها، برا همیشه غائب نبودن، و تو این دوره غیبت صغرا نوابی بودن که با حضرت ارتباط داشتن، و بعد از اینکه این دوره غیبت صغرا تمام شد وارد دوره غیبت کبرا شدن، مثل اینکه یه مدیری میخواد از مدرسه فاصله بگیره. اول تو 6 ماه میگه من مدرسه نمیام، ولی معلم فلانیتون شماره منو داره، هر کاری داشتید به معلمتون بگید به من زنگ میزنه. این دوره دوره غیبت صغرا بود، یعنی بین مردم نائبانی افراد خاصی بودن که اینا با امام ارتباط داشتن، مردم میومدن سراغ اینها، اینها به امام وصل میشدن، از امام سوالشون رو میپرسیدن، به مردم کمک میکردن. اینا بودن نائب امام. نائب یعنی چی؟ یعنی کسی که نیابت داره، جانشینه، جایگزینه. تو شرایطی که مردم نمیدونستن چی کار بکنن میرفتن سراغ اینا، آقا ما الان اینجا باید چی کار کنیم، وظیفه ما چیه، شما که با امام ارتباط داری بپرس به ما بگو. او میپرسید و میگفت، درسته؟ حالا غیبت صغرا که داشت تمام میشد، خب حالا صبر کن تموم نشده، غیبت صغرا که داشت تموم میشد و امام زمان میخواستن وارد غیبت کبرا بشن، یعنی اون مدیر مدرسه قرار بود دیگه شمارش رو به هیچ معلمی نده، آخرین معلمی که شماره رو داشت داشت از دنیا میرفت و امام اجازه نداده بود، اون مدیر اجازه نداده بود که شماره رو به کسی بعد از خودش بده. خب الان میخوان وارد غیبت کبرا بشن، یعنی مدیر دیگه مستقیماً با هیچ فردی ارتباط نداره. طبیعتاً این دانش آموزان این مدرسه، معلمین این مدرسه از اون مدیر میپرسن که خب ما مسائلمون رو چجوری پس حل و فصل کنیم، اگه جایی گیر کردیم، اگه سوال داشتیم چه کنیم. همین سوال برای شیعیان در زمان شروع شدن غیبت کبرا به وجود اومد. شیخ مفید و بعضی از بزرگان علما خواستن، حالا یادم نیست، از نواب حضرت، همون 4 تا نائب خاص، درخواست کردن که از حضرت بپرسن، یا خودشون مستقیما متوسل شدن به امام زمان که یه راهی پیش پای ما بگذاری. بعد اونجا در یک نامه‌ای به قلم امام زمان رسید به دست شیعیان که از این به بعد که غیبت کبرا شروع میشه در حوادث و مسائل و مشکلات و سوالات و ابهاماتتون مراجعه کنید به اون کسانی که فقیهن، حرف ما اهل بیت رو خوب فهمیدن، روایات آیات قرآن رو خوب درک کردن و میتونن منظور و مراد ما رو به شما بگن. اونها واسطه بین ما و شما هستن. پس اگر ما الان میریم سراغ یک فقیهی مثل مقام معظم رهبری، بهش میگیم نائب امام زمان، از این جهته که امام زمان فرمودن در دوره غیبت کبرا که شاید چند هزار سال طول بکشه برید سراغ علما، اون بزرگانی که از دل آیات و روایات میتونن حرف ما رو بفهمن و جواب مسائل شما رو بدن. فعلا بذار هر کسی یه سوال بپرسه. مرضیه محمودی بگه.
استاد
سلام. سلام.
من درباره مرتضی که توضیح دادید
بفرمایید. بله. ببین مرضیه خانوم، همونطوری که بدن شما میتونی با روش غلطی قدرتمندش بکنی، الان شما برو باشگاه بدنسازی، میکروفونتو قطع کن صدا تکرار میشه، شما برو باشگاه بدنسازی به شدت به بدنت فشار بیار، به شکل غلطی با فشار زیاد تمرین کن، داروها و قرصهای تقویت کننده که بعضی از این بدنسازا میخورن و اشتباه هم هست بخور، چه اتفاقی میفته؟ بدنت ظرف 10 سال خیلی قدرتمند میشه. نمیشه؟ ولی بعدش خدای نکرده سنگکوب میکنی، سکته میکنی، یه اتفاقات بدی برات میفته. اگر از راه غلط رفتی بازم این بدن قدرتمند میشه. اینجوری نیستش که خدا بگه نه تو باید راه درست میرفتی و الا بدنت قدرتمند نمیشه. نه، این بدن به گونه ای آفریده شده که اگر شما باهاش وزنه زیاد بزنی، اگر این داروها رو مصرف بکنی، قدرتش زیاد میشه. منتها اگر متعادل بری آسیب نمیبینه، 100 سال این قدرت هست. ولی اگر غیر متعادل بری آسیب میبینه. این ماشین به گونه ایه که شما میتونی باش 200 تا سرعت بری، ولی اگر بهش فشار آوردی تو سربالایی خواستی با سرعت زیاد بری، موتور میسوزونه. نه اینکه نره، میره، موتور میسوزونه. ولی اگر رعایت کردی، آب و روغنشو عوض کردی، تو جاده مناسب باش سرعت رفتی، 200 تا سرعت هم میری ولی آسیب نمیبینه. دیدی این دوتا مثالو؟ روح ما هم همینطوریه. از راه غلط میتونی این روحو به یک قدرت هایی برسونی ولی آسیب میبینه، موتور میسوزونه. ولی از راه دین اگر بری، روح قدرتمند میشه، رشد و کمال پیدا میکنه، آسیب هم نمیبینه. خواهش میکنم. باران رستمی چند بار سوالشو تکرار کرده، به نظرم براش انگار خیلی مهمه، بذار جواب بدم. ببخشید، اگه آدم پاک و تطهیر به قیامت میره، پس اون موقع که همه بهشتی میشن چون گناهانشون پاک شده، این اشتباهه؟ بله، اکثریت به تدریج پاک میشن، پاک میشن، پاک میشن و در آخر وارد بهشت میشن. عده خیلی کمی برای همیشه تو جهنم میمونن دیگه، اونا ذاتشون قابل تطهیر نیست. ولی این باعث نشه که از اون طرف با خودتون بگید که خب پس همه میرن بهشت، پس ما هر عشق و حالی میخواییم بکنیم بکنیم. نه، پوستشون کنده میشه تا برسن به بهشت، تا پاک بشن. مثل اینکه طرف رفته از روی کوه خودشو پرت کرده پایین، بدنش آشولاش شده، بعد میگه آقا منم میشه یه بار دیگه فوتبال بازی کنم؟ بله، شما میشه یه بار دیگه فوتبال بازی کنی، ولی تا بیاد بدنت برسه به مرحله ای که بتونی باش فوتبال بازی کنی، خیلی پدرت در میاد. 7-8-10 تا عمل سنگین داری، ماها بعد روی تخت بخوابی، داروهای سنگین بعد مصرف کنی، تمرینهای پرفشاری بعد داشته باشی که گریت رو در میاره تا دوباره این پا بشه اون پا. یه وقتی به این فکر نباشید که خب پس من میرم حالا اشغالا میکنم، بالاخره آخرش پاک میشیم میریم بهشت. تا بیای بشی مثل اولت بری بهشت، دخلت اومده.
یکی هم
نداریم. قرار شد هر کسی فعلا یه سوال. هدا اسلامی تو صفه، فاطمه هاشمی نیا تو صفه، راضیه کمالی هم تو صفه. کلاس هم 5 دقیقه دیگه تمام میشه. انشالله اگه سوالاتتون بود جلسه بعدی هم صحبت میکنیم. باران تموم. هدا اسلامی یا راضیه کمالی؟ بفهم هدا خانم. خدا بگه، خدا بگه، بلند بگو.
چرا خدا ما رو خلق کرده؟
چرا خدا ما رو خلق کرده؟ برای اینکه لذت ببریم، برای اینکه به آرامش برسیم، برای اینکه کیف کنیم.
چطور؟
چی؟
چی لذت ببریم؟ چطور کیف کنیم؟
از زندگی؟
چی داره زندگی؟
اگر تو مسیری که خدا برات گذاشته، تو اون جاده‌ای که گذاشته پیش بری، خیلی چیزا داره. یه نمونهش الان برات گفتم دیگه، اون عالمی که چه لذتی برده بود که برف سرمای زمستون خم به ابروش نمی آورد. خدا خانوم، معمولا ماها چون از زندگی داریم درد و رنج می کشیم، مشکلاتی داریم و حالمون خراب ازش، از خدا سوال میپرسیم خدایا اصلا تو چرا منو خلق کردی که اینقدر پوست من کنده بشه؟ چرا؟ چون من دارم تو همین لحظه زندگی میکنم، این لحظه ای که الان تو پر از فشار و درد و رنجم. در صورتی که خدایی که به خدا زندگی داده، یه زندگی بی نهایت و ابدی داده. شاید الان تو این سکانس زندگیش خیلی تو فشار قهرمان این فیلم، ولی اگر بدونه باید چی کار بکنه، تو سکانس های بعدی خیلی لذت میبره، جوری که وقتی برمیگرده به امروز نگاه میکنه میگه بهش میارزید. اونقدر دارم الان لذت میبرم که همه اون درد سرا بهش میارزید. تا حالا اینو تجربه کردی؟ تو توی فشاری باشی و بعداً به یه حال خوبی برسی، بعد بگی بهش میارزید؟ هیچ وقت. کلی زحمت کشیدی، پدر خودتو در آوردی، یه غذای خوشمزه‌ای درست کردی، بعد که میشینی میخوری میگی که آره بهش میارزید. یه مسیر طولانی رو رفتی که به یه جای باحالی برسی، بعد که رفتی اون آبشار باحال رو دیدی میگی که تو راه خیلی اذیت شدیم ما، ولی بهش میارزید. تا حالا از اینو تجربه نکردی؟
من یکی
درس خوندم، حالا اونو ضرب در هزار و ضرب در میلیون بکن، صدها هزار برابر اون تو میتونی لذت و آرامش بهش برسی که وقتی به امروزت نگاه میکنی میگی بهش میارزید. فقط دوتا کار بکن هدا. یک، مشکلاتی که امروز الان توش هستی و داره اذیتت میکنه با کمک یه مشاور براش راه حل پیدا کن. دوم، تو مسیر بندگی با اون نسخهی که خدا داده برو جلو، به لذت توی زندگی میرسی. خدا نگهدار. راضیه کمالی. سلام سلام.
ببخشید، اگه ما دنیا رو به دومینو تشبیه کنیم، خب دومینو مثلا ما وقتی که یه دومینو میچینیم، حالا یه مورش میفته، خب در کنار مورای دیگر میفته، اما ما میتونیم مثلا سری بریم مورای جلو یه دونشو برداریم که به موره بعدی برخورد نکنه، که
بله
پیدا بکنه، یه حتی میتونیم بعدا مورای قبلی هم درست کنیم.
بله.
آیا برای دنیا همین مثال میشه زد؟
بله، راه جبران هست دیگه. یکی از راه‌های جبران توبه است. وقتی تو توبه میکنی، خداوند متعال اون مهره‌های جلو رو قطع میکنه، ارتباطش با این مهره‌ها، که این دومینو ادامه پیدا نکنه. وقتی تو توبه میکنی، حتی مهره‌های قبلی که افتاده رو خدا برمیگردونه. میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا بدی‌هاتون رو تبدیل به خوبی میکنه وقتی توبه میکنی. خود آدم هم میتونه جبران کنه دیگه. مثلا من در حق شما بدی کردم، 4 بار زیرابتو زدم، پشت سرت بدگویی کردم، 2 نفر رو به جونت انداختم، خب حالا جبرانش به چیه؟ دومینوهای بدی که انداختم، برم ازت تعریف کنم، برم نگاه اونها رو به تو عوض کنم، برم ازت دفاع کنم، این باعث میشه که برگرده ورق. خواهش میکنم. فاطمه هاشم نیا به عنوان آخرین نفر. سلام سلام. صدات خیلی ضعیفه فاطمه خانم. الان خوب شد. سوال خیلی قشنگیه فاطمه خانم، جواب میدم. چرا ما باید بر اهل بیت گریه کنیم؟ چرا ما باید بر امام حسین گریه کنیم؟ چرا ما باید بر امام صادق گریه کنیم؟ جالبه براتون یه داستانی بگم قشنگه. نقل شده که امام باقر علیه السلام وقتی میخواستن از دنیا برن، شهیدشون کردن دیگه، مسموم کردن امام رو، امام قبل از اینکه به شهادت برسن یه مبلغی پول دادن به فرزندشون امام صادق، گفتن تا 10 سال بعد از شهادت من در ایام حج، اون موقعی که همه جمع میشن توی منا از کل کشورهای اسلامی اومدن، تا 10 سال تو منا اونجا روزه من رو پول بدید بخونن و مردم گریه کنن. ای این چه کاریه؟ تا 10 سال بعد از شهادت شما پول بدیم یه جای شلوغ روزه خونده بشه و گریه کنن مردم؟ مثلا مردم گریه کنن، شما حس خوبی میگیرید؟ امام باقر، امام باقر از دنیا رفته که. مردم گریه بکنن، شما دلتون خنک میشه مثلا اینا قصه دار باشن؟ نه، ماجرا یه چیز دیگه است. امام باقر علیه السلام با این کار دارن یک پیامی رو منتقل میکنن به کل آدمهایی که تا 10 سال آینده ممکنه بیان و از ماجراهای قبلی خبردار نباشن. شما وقتی میری توی خونه ای میبینی یه نفری یه گوشه ای نشسته داره گریه میکنه، چیکار میکنی؟ رفتی خونه فامیلا سر سفره افطار میبینی عمت یه گوشه ای نشسته داره گریه میکنه، میگی چی شده؟ وقتی میگی چی شده، بالاخره از این میپرسی از اون میپرسی، تحقیق میکنی بررسی میکنی، میگن که آره مثلا فلان اتفاق بد افتاده. حالا اگر یه نفر عمه شما رو مأمور کنه بگه که فلانی تو بشین گریه کن تا هر مهمونی میاد براش سوال بشه، چرا؟ تا بفهمه واقعیت چی بوده، تا بفهمه چه ظلمی شده، تا بفهمه چه حقی غصب شده، تا بفهمه آدمهای اینجا چه کاره بودن. این یه هنر نیست؟ یه نقشه استراتژیک نیست؟ یه سیاست به شدت هوشمندانه نیست؟ یک حکمت گریه کردن بر اهل بیت اینه. گرفتی چی شد؟ از بالا بیایید نگاه کنید، 1400 سال گذشته توی ایام خاصی مردم دنیا نگاه میکنن یه سری آدم‌ها که اسمشون مسلمونه و شیعن جمع میشن، تو صورت خودشون میزنن، تو سینه خودشون میزنن، گریه میکنن. براشون سوال میشه چی شده اینا گریه میکنن، چه اتفاقی افتاده، دوز زده بهشون، زلزله اومده؟ نه، تو همه شهرها و روستاها توی ایام خاص همشون با هم دیگه گریه میکنن، حتما یه ماجراییه. بعد این میشه یه علامت سوال تو ذهن همه آدمهای حقیقت طلب دنیا تا قیامت. میرن بررسی میکنن، بررسی میکنن، بررسی میکنن، تاریخ و مطالعه میکنن، از این میپرسن، از اون میپرسن، میرسن در خونه اهل بیت، میفهمن یه جریان حقی در تاریخ بوده. بعد از پیامبر اکرم افرادی اومدن این جریان رو غصب کردن، از مسیر خودش خارج کردن. بعد متوجه میشه که چقدر به ماها اشتباه رسوندن، واقعیت یه چیزای دیگه ای بوده. یعنی اهل بیت با این نسخه خواستن ماها هدایت چیم، اونایی که بی خبرن خبردار بشن، هدایت به همشون برسه. گرفتید؟ چقدر جذابه؟ این یه دلیلشه. دلیل دوم، ما برای چی برای امام حسین گریه میکنیم؟ ما برای چی برای امیرالمومنین گریه میکنیم؟ دلمون برای اون آدم میسوزه؟ نه، دلمون بر خودمون میسوزه. وقتی شما یه مادر مهربانی داری، وقتی شما یه پدر مهربانی داری که همه جوره هواتو داره، تا هست به مشکل نمیخوری، سوالاتتو جواب میده، دردهاتو دوام میکنه، درد و دلاتو میشنوه، همه جوره پشتوانته، کمکت میکنه، بعد یک دفعه از دنیا میره، تو به خاطر چی گریت میگیره؟ میگی تنها شدم، میگه نعمتم رو از دست دادم، محروم شدم. گریت گریه از دست دادنه. درست شد؟ یک علت دوم گریه کردن برای اهل بیت گریه از دست دادنه. داریم میزنیم تو سر خودمون که خاک بر سر ما، چقدر محروم شدیم. اگه امیرالمومنین رو نمی کشتن، حکومت امیرالمومنین ادامه پیدا می کرد. اگه امام حسین رو نمی کشتن، به حکومت می رسید، چقدر الان دنیا سالم تر بود، چقدر الان ظلم کمتر بود، چقدر الان آدم ها با هم مهربون تر بودن، چقدر ما تو بدبختی داریم دست و پا میزنیم به خاطر اینکه بهترین معلمامونو کشتن. تو سر خودمون میزنیم به خاطر بدبختی خودمون، به خاطر محروم شدن خودمون. بله، خدا گفتم اون خداییه که هر اتفاق بدی رو از دلش یه کاری میکنه که به نفع تو تمام بشه. امام حسین رو شهید کردن، نه تنها به ضرر امت اسلامی نشد، همه امت اسلامی به امام حسین اقتدا کردن، جریان اربعین را افتاد، همه دلهای خفته بیدار شد. ولی این باعث نمیشه که من قصه نخورم که ای کاش امامم زنده می بود و هدایتش ادامه پیدا می کرد. اینم یه دلیله. یه دلیل سوم این که گفتن گریه کنید برای اینکه یادمون نره. وقتی آدم احساساتش تحریک میشه و گریه میکنه، ارتباط عمیقی با اون ماجرا و وقایع اتفاقات برقرار میکنه. این باعث میشه که مراقب باشه دوباره اون اتفاق تکرار نشه. چرا میگن برای امام حسین گریه بکنید، برای امیرالمومنین گریه کنید؟ برای اینکه مراقب باشید دوباره در زمان شما یه سری آدم به امام زمانتون، به ولیتون ظلم نکنن. تو وقتی با اوج تأثر و عاطفه یاد ظلمهایی که به امیرالمومنین شده میفتی و گریه میکنی، تو دلت این تداعی میشه تو ذهنت که آقا پس من امروز باید مراقب باشم دوباره اون اتفاق تکرار نشه، دوباره حسین زمان ما شهید نشه، دوباره یزیدی ها نیان حکومت بگیرن دستشون، دوباره اون ظلم اتفاق نیفته، دوباره خوبان عالم رو نبرن قطعه قطعه کنن. درسیه برای ما، تلنگریه برای ما، زنده شدن یاد اون ایامه، تا برای اینکه ما توی زندگی خودمون دوره حواسمون جمع باشه. درست شد؟ فکر کنید توی کشوری مثل ژاپن 300 سال قبل رفتن یه اشتباهی رو کردن، یه باجی دادن به آمریکا، آمریکا هم اومده یه شهر اونها رو با بمب اتمی زده نابود کرده. اینا هر سال در اون تاریخ گریه میکنن، زار میزنن. مثال میگم، نمیگم الان تو ژاپن این کارو انجام میدن، ولی اگه انجام بدن درسته، حالا بررسی نکردن انجام میدن یا نمیدن، برای اینکه یادشون نره نسلهای بعدی که چه بلایی سر نسل قبلی اومد. دوباره شما خام نشید برید باج بدید، دوباره شما خام نشید برید دست دوستی بدید، همون بلا سرتون بیاد. هر سال سر این تاریخ دور هم جمع بشید، یادتون بیفته، گریه زاری کنید، تو سر خودتون بزنید که احساساتتون تحریک بشه، غضب و خشم در شما شعله ور بشه، عاطفه در شما تحریک بشه، تا شما دوباره تو اون چاه نیفتید. حله؟ زمان تمام و سوالات شما ناتمام. به جلسه امروز از 20 نمره بدید. خب خدا رو شکر که رضایت دارید. به امید یه دیدار دیگه و یه کلاس دیگه و یه دوره همی دیگه و یه اردوی دیگه و یه دیدار حضوری دیگه. خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی. آقا دعا مون کنید، شبای آخر ماه رمضانه، حتما دعا کنید، نماز و قرآن و دعایاتون نره. یا علی.